آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان به خیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی معرض المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همیاری امدادگران تاجیک در شهر زلزله زده قهرمان مراش ترکیه. تقویت و گسترش روابط ایران و چین. و دیدار رئیس مجلس تاجیکستان با رئیس صنایع قزاقستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان در سال 2022 بیش از 2 میلیارد دلار محصولات صادر کرده است. تاجیکستان در سال 2022 به ارزش 2,242,000,000 دلار محصولات صادر کرده است که نسبت به سال 2021 7.6 میلیون دلار کم است. بحریدین سراجیدین زاده مدیر آژانس صادرات زیر نظر دولت تاجیکستان با اعلام این مطلب در نشست خبری به خبرنگاران گفت در سال 2022 حجم صادرات محصولات صنعتی بیش از 2,088,000,000 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.3 میلیون دلار یا معادل 1.2% کاهش داشته است. آژانس صادرات به منظور ارائه کالاها و محصولات داخلی با جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نظر دارد اتاق تجاری تاجیکستان را در جمهوری ترکیه، فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان ایجاد کند. امدادگران تاجیک در یک روز 31 جنازه را از زیر آوار در قهرمان مراش خارج کردند. تیم امداد و نجات کمیته حالت‌های اضطراری و دفاع مدنی وابسته به دولت تاجیکستان تا یک روز گذشته ضمن عملیات جستجو و نجات 18 ساعته 31 جسد را در مرکز قهرمان مراش ترکیه کش وزیر آوار خارج کردند. از آغاز عملیات نجات امدادگران تاجیک توانستند 109 جسد را از زیر آوار خارج کنند. تیم امداد در شرایطی بسیار سخت با تجهیزات ویژه و به صورت دستی کار میکند. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با کمک تجهیزات ویژه افراد زنده را که در زیر توده‌های بتونی گیر کرده بودند پیدا کرده بیرون می‌آورند و اجساد مردگان را نیز بیرون می‌آورند. علاوه بر این متخصصان تاجیک کمک‌های اولیه را ارائه می‌دهند. در دو روز امدادگران تاجیکستان موفق شدند 6-7 روز پس از زلزله، زمانی که همه امید خود را از دست داده بودند، سه بازمانده را زنده پیدا کرده و بیرون بیاورند که دو نفر از آنها کودک هستند. نمایندگان شهرداری و مقامات ترکیه از امدادگران تاجیک قدردانی کردند. گوکمن چچک شهرداری قیصریه و قدیمی ترین شهر استانی کاپادوکیای ترکیه با سلیمان ایسازاده رئیس تیم نجات کمیته حالت‌های فوق‌العاده و دفاع شهروندی تاجیکستان که در شهر قهرمان مرش مشغول امداد رسانی هستند دیدار و گفتگو کرد. همزمان سلیمان سایلو وزیر امور داخلی ترکیه هم در بازدید از شهر زلزله زده قهرمان مرش از امدادگران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان تشکر کرد. 50 نفر از امدادگران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در شهر قهرمان مرش ترکیه امداد رسانی می‌کنند و تلاش‌های بی‌وقفه امدادگران ایرانی در مناطق زلزله‌زده ترکیه. با پایان یافتن عملیات جستجو و نجات، گروه‌های امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران عملیات اسکان را در این مناطق آغاز کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
فاجعه و فلاکت در شهرهای زلزله زده جنوب ترکیه. مردم این مناطق نیازمند امداد و یاری رسانی فوری، دست نیاز به سوی امدادگران دراز کردند. گروه امداد و نجات و درمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از نخستین ساعات روزهای وقوع زلزله در مناطقی که حضور دارند توانستند با واکنش سریع و تجربه کافی به داد مردم منطقه برسند.
گروه های امدادی هلال احمر ایران در حال عملیات زنده‌یابی زیر آوارهای شهر آدیامان ترکیه هستند.
در این چند روز امدادگران ایرانی اقدامات مؤثری در زنده‌یابی داشته و اکنون نیز توانشان را به اسکان و درمان معطوف کردند.
اینجا بیش از 80% محل مسکونی یا شهر تخریب شده و مردم زیر آوار موندن که خب تا الان هر جا که اعلام کردن توسط تیمی که اینجا استقرار داره از وزارت داخلی خود ترکیه هستن، ما بالاخره تیم‌ها رو اعزام می‌کنیم، جستجو رو انجام میدن که دیگه در ساعت‌های پایانی عملیات جستجو هسته، چرا که دارن آواربرداری سنگین رو انجام میدن و ما بعد از این داریم اردوگاه میزنیم که مردم خیلی سرپناه نیاز دارن. توی هوای سردی که وجود داره نیاز به چادر، سرپناه، تغذیه مناسب دارن.
در یک هفته بحران زلزله همراه با اندوه و عزای عمومی در استانها و شهرهای جنوبی ترکیه، ایثار و همدردی امدادگران کشورمان مورد توجه و تقدیر محافل رسانه‌ای ترکیه قرار گرفته است.
امدادگران ایرانی را می‌بینید، کارشون حرف نداره. تونستن چند نفر رو از زیر آوارها بیرون بکشن.
تا کنون بجز امدادهای نجات و درمان بومی ترکیه، گروه‌های امدادی هیچ کشوری نتوانسته است در سطح امداد و نجات و درمان جمعیت هلال احمر ایران مؤثرتر عمل کند.
حمید کاملی خبرگزاری صدا و سیما، محل استقرار گروه‌های امدادی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهر زلزله زده آدیامان جنوب ترکیه.
ادامه مشروع خبرها. تحریم ها مانع اصلی کمک رسانی به زلزله زدگان سوریه. گسترش بیماری های واگیر و احتمال ریزش ساختمان های نایمن دو تهدید جدی برای 1 میلیون خانوار در 5 استانی زلزله زده سوریه هستند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از حلب.
ویرانی و تلی از خاک که هر روز با ریزش ساختمان های آسیب دیده، باز هم جان 1 میلیون خانوار در 5 استان زلزله زده سوریه را تهدید می کند.
یعنی حالا دول بینه دول
این ساختمان و خیلی ساختمان‌های مشابه هر لحظه ممکنه ریزش کنند. ما به عنوان کارشناس استانداری ساختمان‌های ناامن را شناسایی و هشدار دادیم، اما مردم میگویند در این سرما هیچ سرپناهی ندارند و مجبورند اینجا بمانند.
استانداری حلب هم اعلام کرده با تخریب تمام ساختمان‌های ناایمن تنها در شهر حلب 60,000 نفر نیازمند اسکان اضطراری خواهند بود.
ما در حال حاضر شاهد 4,000 واحد مسکونی ناپایدار و ناایمن تو این شهر هستیم. دولت سوریه خیلی کمک می‌کنه که انشالله این سازه‌ها رو تا اونجایی که می‌تونه آنچه که می‌تواند تخریب بکنه و یا بازسازیشون بکنه.
نحن به وقت زلزال
ما در زمان زلزله منزلمون آسیب دیده و از اونجا خارج شدیم و 3 روز بعد ساختمون ما به طور کامل فرو ریخت. از هلال احمر و کنسولگری ایران در حلب ممنونیم که برای ما چادر و امکانات اولیه فراهم کرد.
بی سرپناهی، کمبود مواد غذایی و دارویی و نبود وسایل گرمایشی بخشی از دردهای 5 میلیون زلزله زده سوری در میان بی‌اعتنایی غربی‌ها و تحریم‌های آمریکاست.
نتیجه‌ای نمیشه زندگی کرد. آمریکایی‌ها دیروز با شعار دموکراسی جنگ را به سوریه آوردند و مردم ما را قتل عام کردند. الان هم با تحریم می‌خواهند ما را در این وضعیت بکشند.
وزارت بهداشت سوریه نیز هشدار داد کمبود امکانات بهداشتی و نبود آب شرب مناسب خطر شیوع بیماری‌های واگیردار را افزایش داده است. مسئولان بهداشتی سوریه اعلام کردند بیشترین کمک‌هایی که مردم این کشور در کنار وسایل گرمایشی و البسه نیاز دارند اقلام داروییه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، حلب.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. متخصصان تاجیک در بریتانیا و جمهوری کره به شغل تأمین می شوند. جغرافیای کار مهاجران جویای کار تاجیک هر سال در حال گسترش است. وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که امروز آنها نه تنها در روسیه و قزاقستان بلکه در سایر کشورها نیز برای کار می روند. به اطلاع این منبع، سال گذشته 383 شهروند تاجیکستان در بریتانیا و 58 شهروند در جمهوری کره شغل پیدا کردند. این وزارتخانه گفت به منظور تنوع بخشیدن به فرآیندهای مهاجرت، مؤسسه دولتی مرکز مشاوره و آموزش پیش از ورود مهاجران کاری در دوشنبه توافقنامه‌های همکاری با بریتانیا و جمهوری کره امضا کرد. در طول سال گذشته مؤسسه دولتی آژانس اشتغال در خارج از کشور 2013 نفر را برای درخواست‌های شغل خالی از کارفرمایان خارجی استخدام کرد، از جمله در روسیه 1709 نفر، قزاقستان 223 نفر، ترکیه 29 نفر، لهستان 35 نفر، رومانی 11 نفر و امارات متحده عربی 6 نفر استخدام شدند. این وزارتخانه در راستای توسعه روابط بین الملل 30 سند بین المللی را با 12 کشور به امضا رسانده است که شامل 10 موافقتنامه بین دولتی و 20 سند بین اداری دو جانبه است که عملیات اجرایی آن ادامه دارد. 68 دانشجوی اکادمی مدیریت دولتی برای تبادل علمی به خارج از کشور اعزام شدند. در سال 2022 اکادمی مدیریت دولتی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان 68 دانشجو را به عنوان بخش از برنامه تبادل اکادمیک به مؤسسات آموزش عالی حرفه‌ای خارج از کشور فرستاد. در همین راستا عبدالخلیل غفورزاده رئیس اکادمی مدیریت دولتی زیر نظر رئیس جمهوری تاجیکستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی در 13 فوریه به خبرنگاران اطلاع داد. خاطر نشان شد که اکادمی با چندین مؤسسه آموزش عالی خارجی از جمله دفتر ساختاری زنان سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان، مرکز منطقه زیست محیطی آسیای مرکزی، دانشگاه ملی قزاقستان به نام الفارابی و دانشگاه منطقه کوستانای جمهوری قزاقستان یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری امضا کرده است. تقویت و گسترش روابط ایران و چین. تقویت و گسترش روابط ایران و چین بر اساس پیمان همکاری های جامع و راهبردی در دستور کار مسئولان عالی رتبه دو کشور قرار گرفت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
تقویت و گسترش روابط ایران و چین بر اساس پیمان همکاری های جامعه راهبردی در دستور کار مسئولان عالی رتبه دو کشور قرار دارد. ایران و چین روابط اقتصادی مستحکمی به ویژه در زمینه‌های انرژی، ترانزیت کالا، سرمایه‌گذاری، تجارت و کشاورزی دارند. دو کشور در سال 2021 میلادی سند جامع همکاری‌های راهبردی امضا کردند که شامل بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، راهبردی و فرهنگی است. به باور تحلیلگران سیاسی، سفر رئیس جمهوری اسلام ایران به چین زمینه توسعه همکاری‌های دو جانبه را فراهم خواهد کرد.
ما تعداد 20 سند رو آماده کردیم. سندهای بسیار مهمی است که در این سفر امضا خواهد شد. تعداد از وزرا ریاست محترم جمهوری در این سفر همراهی میکنند که خب ما هم با همتایان خودشون دیدار خواهند داشت. این سفر به لحاظ نحوه در واقع برنامه ریزی سفر یک سفر تاریخی هست و مطمئناً تأثیر سزایی رو در توسعه روابط دو کشور خواهد داشت. جناب آقای رئیس جمهور برنامه های جانبی دیگری رو هم دارن که انشالله با اجرای این برنامه روابط دو کشور روز به سرش بداخلند.
چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. نخستین نشست بازرگانان و تجار ایران و چین عصر روز دوشنبه با حضور مقامات دو کشور در پکن برگزار شد.
تأکید ما اینه که این روابطی که بین کسب و کارهای ایرانی و کسب و کارهای چینی هست تقویت بشه، گسترش پیدا کنه و حتی برای کشورهای ثالث هم بتونه دستاوردهایی داشته باشه.
حجم مبادلات تجاری ایران و چین حدود 25 میلیارد دلار است که مسئولان تلاش می‌کنند این رقم افزایش یابد. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان قصد دارد تا دو سال دیگر بیش از 1.5 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را جذب کند. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2025 حدود 1.5 میلیون گردشگر از کشورهای مختلف جهان را جذب کند. و گفته کمال الدین مومینزاده، رئیس سازمان توسعه گردشگری تاجیکستان، برای دستیابی به این هدف برنامه های زیاد شامل ایجاد زیرساخت های گردشگری، انواع گردشگری از جمله گردشگری کشاورزی و مسیرهای جدید گردشگری در دست اجرا قرار داده شده است. این مقام تاجیک گفت که جهت معرفی صنعت گردشگری تاجیکستان تهیه ویدیو فیلم های تبلیغاتی انجام شده و مذاکرات نیز برای فیلم برداری یک ویدیوی 57 ثانیه‌ای و یک مستند 4 دقیقه‌ای در مورد فرصت های گردشگری تاجیکستان در جریان است. بر اساس گزارش سازمان توسعه گردشگری تاجیکستان در سال گذشته میلادی 999 هزار نفر گردشگری خارجی از این کشور بازدید کردند که بیشترشان شهروندان کشورهای منطقه و شوروی سابق هستند. در مجموع تعداد کلی گردشگرانی که طی 5 سال اخیر از تاجیکستان بازدید کردند با 3.9 میلیون نفر میرسد. در سال 2022 میلادی در قلمرو تاجیکستان 100 زیرساخت گردشگری بهره برداری شد و تعداد کلی تأسیسات میزبانی گردشگران به 600 واحد رسیده است. حکومت طالبان در افغانستان چهارشنبه سال روز شکست ارتش سرخ شوروی را در این کشور تعطیل عمومی اعلام کرد. نظامیان اتحاد جماهیر شوروی پس از 10 سال جنگ 26 بهمن سال 1367 از افغانستان خارج شدند. این جنگ میلیون ها کشته، زخمی و آواره بر جا گذاشت. در چنین روز سربازان شوروی که در سال 1358 هجری شمسی خاک افغانستان را مورد تجاوز قرار داده بودند، سرانجام در اثر جهاد و مقاومت مردم مسلمان افغانستان در 26 دلوی سال 1367 خورشیدی از این کشور خارج شدند. تأکید بر تقویت روابط ایران و افغانستان. مراسم ویژه به مناسبت نکوداشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شهر قندهار افغانستان برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
نکوداشت 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در افغانستان ادامه دارد. این بار در قندهار جنوب افغانستان. در مراسمی دوستداران انقلاب اسلامی ایران، میهمانان خارجی و مسئولان حکومت افغانستان 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفتند. حاجی زاده سرکنسول کشورمان در قندهار در این مراسم گفت جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای حداکثری آمریکا و متحدانش اکنون به درختی تنومند تبدیل شده است، تا جایی که امروز کمک به کشورهای منطقه از جمله افغانستان در بخش‌های مختلف همچون برای مبارزه با انواع تهدیدات در دستور کار سیاست خارجی ایران است. وی افزود مردم ایران برای دستیابی به استقلال و امنیت مشکلات زیادی متحمل شدند.
به لطف الهی مردم ما توانستند همه این توطئه‌ها را خنثی کرده و در برابر تمام فشارها مقاومت کنند و در نتیجه این مقاومت امروز جمهوری اسلامی ایران مستقل و آزاد و متکی به خود است.
ایران، افغانستان و پاکستان.
طارق علی سرکنسول پاکستان در قندهار نیز در این مراسم بر تقویت روابط بین کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد تاکید کرد.
تاریخی او د کلچر اړیکې لرو.
ایران، افغانستان و پاکستان سه کشور اسلامی هستند که فرهنگ، دین و آداب و رسوم مشترک دارند. این سه کشور نمی توانند از یکدیگر جدا باشند. ما باید روابط خود را محکم‌تر از گذشته کنیم.
عبدالشکور حقانی نماینده وزارت امور خارجه افغانستان در قندهار نیز در این مراسم از انقلاب اسلامی ایران به عنوان الگویی برای جهانیان یاد کرد. نماینده سازمان ملل در قندهار اعضای شورای علمای اهل تشیع، اقشار مختلف از جمله فعالان بخش اقتصادی و مسئولان نهادهای مختلف در قندهار میهمان جشن پیروزی 44مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران بودند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنونده اخباری ورزشی باشید. گلمراد سعدالله داوری تاجیک دیدارهای مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2023 در ازبکستان را قضاوت خواهد کرد. گلمراد سعدالله داوری فیفا از تاجیکستان به عنوان داوری دیدارهای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 که از 1 تا 8 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود منصوب شد. علاوه بر گلمراد سعدالله، دو نماینده دیگری تاجیکستان نیز در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در ازبکستان از جمله وفا قرایف کمک داوری فیفا و رستم عبداللهیف رئیس دپارتمان داوری و بازرسی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فعالیت خواهند کرد. لازم به ذکر است که 16 تیم در مرحله پایانی جام ملت‌های آسیا 2023 در بین تیم‌های زیر 20 سال حضور خواهند داشت. تیم جوانان تاجیکستان زیر 20 سال در گروه سی به میدان می‌رود. رقیبان تیم تیم‌های ملی اردن، عمان و کره جنوبی خواهند بود. با توجه به نتایج مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 در ازبکستان، 4 تیم برتر مجوز حضور در جام جهانی 2023 اندونزی را دریافت خواهند کرد. کشتیگیران تاجیک در مسابقات بین المللی ازبکستان دو نشان طلا کسب کردند. ورزشکاران تاجیکستان در مسابقات بین المللی کشتی نوجوانان زیر 15 سال موفق به کسب دو نشان طلا شدند. مسابقات در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. در رقابت ها مونی مراد در وزن 44 کیلوگرم و امیرجان عبیدوف در وزن 52 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شدند. همچنین غنیجان شیراز در وزن 68 کیلوگرم و بای محمد نارتاجوف در وزن 48 کیلوگرم مقام های سوم را کسب کردند. دور 1/8 نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با دیدار حساس تیم‌های فوتبالی باوری میونخن و پاریس سن ژرمن آغاز می‌شود. در پایان دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 16 تیم برتر به دور 1/8 صعود کردند که در این دور تیم‌ها به صورت حذفی و رفت و برگشت به مسافه هم می‌روند. در این دور تیم‌های سرگروه دور گروهی در بازی برگشت میزبان خواهند بود. در دور 1/8 نهایی تیم های همگروه و تیم های یک کشور با هم روبرو نخواهند شد. دیدارهای برگشت 16 و 17، 23 و 24 اسفند برگزار خواهند شد. دیدار فینالی این دوره 10 اینی سال 2023 در استادیوم آتاتورک در شهر استانبول برگزار خواهد شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. گزارش ویژه را در تهیه همکارم آقای برهانی میشنوید.
جنرال حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم دیدار جمعی از فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که به مناسبت 19 بهمن روز نیروی هوایی ارتش انجام شد، گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این نیرو ارائه کرده و از ارتقای 33% ناوگان پهپادی در نیروی هوایی ارتش خبر داد. اعلام افزایش توانمندی پهپادی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نشانه دیگری از تقویت روزافزون قدرت هوایی ایران و در عین حال نماد پیشرفت‌های خارق العاده ایران در زمینه فناوری پهپادی است. پیشرفت‌های پهپادی جمهوری اسلامی ایران در 3 دهه اخیر همواره چشمگیر بوده و پهپادهای ساخت ایران در 1 دهه اخیر با توجه به بروز درگیری‌های منطقه‌ای و خوبی ارزشی بالای خود را در زمینه‌های نظارت و شناسایی، هدف‌یابی و اجرای عملیات تهاجمی در میادین نبرد منطقه نشان داده‌اند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند با دستاوردهای بسیار پیشرفته در حوزه پهپادی دست پیدا کنند که این دستاوردها ایران را به قدرت برتر پهپادی در منطقه تبدیل کرده است. قدرت پهپادی ایران دامنه امنیت و پاسداری از مرزهای کشور را کیلومترها دورتر از مرزهای زمینی و دریایی آن افزایش داده است. توان پهپادی ایران طی سالهای گذشته با تمرکز بر 2 عنصر کمیت و کیفیت پرنده‌های بدون سرنشین با جهش قابل توجه همراه بوده و امروزه به قدرت پهپادی منطقه تبدیل شده و در بین کشورهای صاحب فناوری ساخت پهپاد جایگاهی ویژه‌ای دارد. ادمیرال سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش میگوید امروز پهپاد در ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح با ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه بزرگ پیدا کرده و در سازمان رزمی ارتش گنجانیده شده و در کنار سایر تجهیزات دیگری که وجود دارد توان رزمی ما را مطابق با فناوری روز ارتقا بخشیده است. در عین حال توانمندی پهپادی ایران موجب به چالش کشیدن برتری هوایی آمریکا در منطقه غربی آسیا شده است. در واقع پهپادهای ایرانی توانستند ضمن انجام انواع عملیات شناسایی از تجهیزات و نیروهای آمریکایی در منطقه در موارد لازم اقدامات رزمی و ضربتی نیز به انجام رسانند و همین مسئله موجب شگفتی طرف آمریکایی شده است. جنرال کننت مکنزی فرمانده وقت سینکام در آخرهای اپریل 2021 در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا اظهار داشت ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و شناسایی برتری هوایی آمریکا در منطقه را به چالش کشیده است. قدرت پهپادی ایران باعث شده تا آمریکا برای اولین بار از جنگ کره برتری هوایی خود را از دست بدهد. همین مسئله موجب شده تا کنگره آمریکا خواهان مقابله با توانمندی پهپادی ایران از جانب دولت بایدن شود. در این راستا 60 نماینده کنگره آمریکا با ارسال نامه به جو بایدن رئیس جمهور این کشور خواستار مقابله با برنامه پهپادی تهران شده اند. هنری کوئلار نماینده کنگره آمریکا با راهبری گروه 2 حزبی متشکل از 60 قانونگذار آمریکایی در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته است با برنامه پهپادی ایران مقابله کند. در این نامه بر اساس اتهامات آمریکا و غرب در ماه‌های اخیر به ایران در خصوص استفاده ادعای روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین از بایدن خواسته شده است که رویکرد هماهنگ و همه‌جانبه از جمله برای اختلال در زنجیره‌های تأمین پهپادهای ایران به کار گیرد. این مسئله نشان می‌دهد که قدرت پهپادی ایران که آن را در زمره یکی از قدرت‌های پهپادی جهان قرار داده، موجب هراس واشنگتن شده و خواهان توقف پیشرفت‌های آن شده است. در حالی که توانمندی ایران در زمینه طراحی و ساخت انواع پهپادها کاملا بومی و بر مبنای توانایی‌های تخصصی و صنعتی داخل توسعه یافته و اساساً آمریکا قادر به پیشگیری از روند رو به پیشرفت آن نیست. سعید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان در این زمینه گفت:
فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران اخیراً اعلام کردند که توان پهپادی نیروی هوایی بیش از 30% افزایش پیدا کرده. این مسئله نشان میده که اولا اهمیت پهپادها در عصر کنونی و نبردهای و جنگهای نوین بسیار شایان توجه هست و در مرحله بعدی مسئله نشون میده که نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران مسیر درست و مشخصی رو طی میکنه و دقیقاً تاکید داره بر پیمایش و تداوم مسیر پیشرفت و توسعه خود در زمینه‌هایی که در نبردهای آینده اهمیت حیاتی دارن. پهپادها در جنگ‌های امروزی از اهمیت خارق‌العاده‌ای برخوردار شدند که نمونه‌اش جنگ قره‌باغ بود و اکنون جنگ اوکراین که به هر حال صحنه تقابل پهپادی هست و این پهپادها توانستن در عرصه‌های مختلف شناسایی رزمی و انهدام تأسیسات مواضع و نیروهای دشمن تأثیرات شگرفی رو بذارن و به این ترتیب موازنه جنگ رو تغییر بدن. با توجه به این ملاحظات نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران همسان با سایر نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران و سایر شاخه‌های نیروی مسلح در چند دهه اخیر گام‌های بزرگی رو در مسیر توسعه به کارگیری و عملیاتی کردن انواع پهپادها در پیش گرفته که این مسئله مسلماً منجر به افزایش قابل توجه توانمندی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران شده. در عین حال توان پهپادی ایران اکنون به صورتی هست که حتی فرمانده سابق سنتکام اعلام کرده بود که توان پهپادی ایران باعث شده که تفوق هوایی آمریکا در منطقه غرب آسیا از میان بره و این نشون دهنده میزان اهمیت توسعه پهپادی جمهوری اسلامی ایران هست. ضمن اینکه ایران اکنون جزو 10 قدرت بزرگ پهپادی جهان محسوب میشه و قادر هست که با توجه به رفع ممنوعیت‌های تسلیحاتی در عرصه صادرات پهپادی هم موفقیت‌های بزرگی رو کسب کنه.
در واقع با توجه به امتیازات زیاد پهپادها در عرصه جنگ‌های نوین، جمهوری اسلامی ایران توانسته در عرصه نظامی با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و متخصصان بومی نیروهای پهپادی بزرگ را ایجاد کند که قادر به مقابله با دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ابعاد هجومی و دفاعی است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. همیاری امدادگران تاجیک در شهر زلزله زده قهرمان مرش ترکیه، تقویت و گسترش روابط ایران و چین و دیدار رئیس مجلس تاجیکستان با رئیس صنایع قزاقستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان صوف، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی ما رو داشته باشید در این قسمت از برنامه جریان شوم. مطالبی که ارائه میکنیم برگرفته از نگاهی کارشناسی به موضوع تکفیر هست. ایده نظم جدید اسلامی از سوی گروه‌های رادیکال سلفی مهمترین چالش کنونی جهان اسلام و نیز دولت‌های مدرن است که آن را در سنت تاریخی جهاد دوباره کشف کردند. هدف اصلی این گروه‌ها جایگزین کردن خلافت اسلامی به جای دولت‌های سکولار پدیده جدیدی است که زبان آن سنتی ولی ماده و محتوای آن کاملا جدید است. گذشته از اینکه جریان سلفیه تکفیری به دنبال تخریب فرهنگی دارالاسلام و نیز ضدیت با هر گونه آمیختگی با مدرنیته و پلورالیسم فرهنگی است، روشی در اقامه جهاد و تسلیم کردن مناطق مسلمان نشین دنبال کرده است که اغلب پیشینه‌ای در سنت و سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. اگر در قرن 19 میلادی جهاد الگویی برای بسیج مردم بر ضد استعمار خارجی به شمار می رفت، امروز الگوی جهاد نه ابزاری برای دفاع بلکه وسیله‌ای برای تحقق نظمی جدید مبتنی بر خلافت است. تحقق چنین نظمی دشوار و نیازمند جانفشانی مجاهدانی است که در این راه به جهاد می‌پردازند. مهم آن است که این آرزو اندیشه مسلمانان را تغییر دهد و آنان را در ساقط کردن دولت‌های ملی در خانه قانع کند و برای استقرار نظمی اسلامی در سراسر جهان مهیا سازد. از این رو مهمترین پرسش مطرح آن است که سلفیه تکفیری چگونه دست به تغییر ماده و محتوای الگوی جهاد زده و بدین ترتیب خود را از دستگاه‌های فقه اهل سنت متمایز ساخته است. پیشینه جریان سلفیه تکفیری در حوزه عملگرایی به سه قرن اخیر باز می‌گردد، ولی در این چند سال گذشته رشد و گسترش سلفیه تکفیری شتاب بیشتری به خود گرفته و در قالب گروه‌ها و شاخه‌های متعددی در سراسر جهان اسلام سر برآورده است. بررسی روند حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد ایدئولوژی جریان سلفیه در مقایسه با دیگر جریان‌های مذهبی در جهان اهل سنت، همچون اخوان المسلمین، جریان سنتی فقهی و حتی سکولارهای غربگرا قوت و گسترش بیشتری یافته است. گرچه اخوانی ها به لحاظ تشکیلات قوی تر و قدیم تر و به لحاظ ایدئولوژی نوگراتر هستند، این جریان سلفی تکفیری است که هم پیروان بیشتری دارد و هم توانسته است با بهره‌مندی از توانمندی های دیگر گروه های سیاسی همچون حزب بعث در عراق به سازماندهی پیچیده‌ای دست یابد. فارغ از اینکه جریان سلفی از درون به چند گروه تقسیم می شود، به نظر می رسد همه آنها از نظر مبانی به گونه‌ای واحد می اندیشند و تنها در کاربست روش ها و تاکتیک ها متفاوتند. شاید بتوان گفت کانونی ترین مفهومی که همه آنها را به هم پیوند می دهد اقامه نظم جدید دینی یا همان خلافت اسلامی است که در اندیشه آنان ضرورت شرعی دارد. از نظر آنها وضع کنونی مسلمانان به دلیل هژمونیک شدن ارزش‌های غربی وضعیتی است شبیه جاهلیت اولیه که تنها راه علاج آن بازگشت به مدنیت اسلامی در عصر سلف صالح است، عصری که در آن خلیفه ریاست عامه بر دین و دنیای مردم داشته و توانسته بود از خلافت به عنوان ابزاری برای اجرای شریعت استفاده کند. از این رو بنای خلافت اسلامی آرمان همه گروه‌های سلفی است که به روش‌های متعددی پیگیری می‌شود. داعش و القاعده از روش جهادی بهره می‌برند و به تمام اهداف دشمنان خود صدمه وارد می‌کنند تا آنان به وحشت بیفتند. ولی برخی دیگر همچون حزب التحریر در پی سلوک روشی همانند پیامبر در صدر اسلام هستند. حزب التحریر که امروزه در منطقه دره فرغانه در تلاقی میان کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان فعالیت می‌کند، سه مرحله زمانی را برای اقامه خلافت اسلامی ترسیم کرده است که با تاکتیک‌های داعش و القاعده متفاوت است. این سه مرحله بنا به گفته تقی‌الدین نبهانی مؤسس حزب التحریر عبارتند از: یک، شکلگیری و تشکیل هسته دعوت. دو، مرحله دعوت امت به اسلام و گسترش احکام اسلامی. و سوم، تشکیل خلافت اسلامی و تبلیغ رسالت جهانی اسلام. به انتهای این برنامه رسیدیم. با آرزوی لحظات و دقایقی سرشار از موفقیت و شادی برای شما عزیزان، تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. اما از آن در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. رونمایی از دروازه پارسه، دروازه مدفون در خاک و برگزاری نمایشگاه آثار یک هنرمند برجسته ایرانی در موزه هنرهای شرقی در شهر مسکو. اینک عزیزان مطلبی رونمایی از دروازه پارسه، دروازه مدفون در خاک را تقدیم حضورتان میکنیم. باید گفت یکی از ضرورت‌های زندگی انسان آگاهی از تاریخ است. کسی که تاریخ بخواند اینگار با مردم در گذشته زندگی کرده و همنشین آنها بوده است. تاریخ مایی عبرتی فرمان روایان است و باعث میشود تا آنها روشی فرمان روایان دادگر و عادل را در پیش بگیرند. خردمند فرزانه زمانی که در تاریخ اندیشه میکند دنیا را خار میبیند و از آن روی بر میگرداند و خواستاری خانه جاویدانه میشود. ما در این قسمت از برنامه به 2500 سال پیش سفر خواهیم کرد و کمی از گذشته خواهیم گفت و با شما از دروازه مدفون که چند وقت است سر از خاک بیرون آورده صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. قطعا اگر به تاریخ علاقه‌مند باشید تا کنون نام کوروش کبیر هخامنشی بنیانگذار سلسله هخامنشیان در ایران را شنیده اید و او کسی است که در قرآن کریم با نام ذوالقرنین شناخته می شود. در حدود 2500 سال پیش یعنی 500 سال پیش از میلاد مسیح کوروش کبیر فرمانده قبایل پارس با شجاعت و مردانگی اقوام ایرانی آریای تبار را با هم متحد ساخت و با پادشاهان ظالم زمان خودش مبارزه کرد و آنها را یکی پس از دیگری شکست داد و اکثرشان را بعد از شکستنشان بخشید، اما مردم را از ظلم آنها نجات داد و مرزهای ایران را تا دور دست‌ها گسترش داد. او اولین و بزرگترین امپراتوری جهان را بنیان نهاد و امپراتوری ساخت که در طول تاریخ نظیر نداشت. پوشیده نیست که کوروش در طول دوره حکومتش با یک پارچه سازی ایران تحولات عظیمی را در سطح سیستم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بنا نهاد. تا پیش از کوروش حکومت‌های محلی و جوامع پراکنده مانند گوتی‌ها، لولوبی‌ها، هیتی‌ها، کاسی‌ها و غیره به طور کاملا نامنسجم و بدوی در فلات ایران و پیرامون آن زندگی میکردند. اما این فرمانروای ایرانی در این سرزمین نظم و بروکراسی اداری و اجتماعی نوین را پایه‌گذاری کرد و آشفتگی ها و تشویش ها را از میان برد. هگل فیلسوفی آلمانی درباره کوروش میگوید از دیدگاه سیاسی ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومت کامل است که از عناصر ناهمگون فراهم می آید. در اینجا نژاد یگانه مردمان بسیاری را در بر می گیرد، ولی این مردمان فردیت خود را در پرتو حاکمیت یگانه نگاه می دارند. این امپراتوری نه همچون امپراتوری چین پدرشاهی و نه همچون امپراتوری هند ایستا و بی جنبیش و نه همچون امپراتوری مغول زود گذر و نه همچون امپراتوری ترکان بنیادش بر ستمگری است. برعکس در اینجا ملت‌های گوناگون در عین آنکه استقلال خود را نگاه می‌دارند و کانونی یگانه بخشی وابستند که می‌تواند آنان را خوشنود کند. از این رو امپراتوری ایران روزگار دراز و درخشان را پشت سر گذاشته است و شیوه پیوستگی بخش‌های آن چنان است که با مفهوم راستین کشور یا دولت بیشتر از امپراتوری‌های دیگر مطابقت دارد.
بگیره.
عزیزان، همون گونه که ملاحظه کردید کمی از کوروش هخامنشی گفتیم و اکنون زمان آن است که درباره یکی از سازه‌های مهمی که در دوره او ساخته شد صحبت کنیم. این بنا دروازه پارسا نام دارد. دروازه پارسا یکی از مهمترین دروازه‌های تاریخی ایرانی باستان است. معماران در ساخت این دروازه از تمام علم و هنر خودشان بهره بردند. آنها خشت به خشت و آجر به آجر پیش رفتند و لابلای آن را اندود کردند تا مطمئن شوند که فرو نمی ریزد. اما قرنها بعد وقتی این دروازه متروکه شد، آجرهاش را غارت کردند و تله از خاک روی آن را پوشاند تا امروز که پس از 2500 سال سر از خاک در آورد تا بتواند پلانی دروازه که کروش بزرگ هخامنشی دستور ساخت آن را داده بود و وضوح دید. باستانشناسان تا پس از این تصور میکردند که شهر پارسا از ساخته های داریوش است، اما اکنون مشخص شده است که این بنا به دستور کروش هخامنشی ساخته شده و توسط فرزندش کمبوجیه به بهره برداری رسیده است. 10 سال پیش بود که هیئت باستانشناسی مشترک ایرانی ایتالیایی به سرپرستی مشترک علیرضا عسکری از دانشگاه شیرازی ایران و پیر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیا شروع به کاوش در تلی آجوری پارسا در نزدیکی تخت جمشید کردند. چند روزی می شود که این تیم کار خود را با پایان رساندند و مجموعه اسناد و مدارک باستانشناسی خود را در خصوص این محوطه منتشر کرده است. گفتنیز دروازه پارسا بسیار زیبا و اعجاب انگیز است. شاید بهتر باشد که با بخش اعجاب انگیزی آن شروع کنیم. معماران در ساخت این بنا چنان مهارت به خرج دادند که بخش های از این دروازه های خشتی و آجوری پس از 2500 سال و تحمل انواع بلاهای طبیعی و غیر طبیعی کاملا خانا به دست ما رسیدند. در ساخت این بنا برخلاف دروازه اشتار شهری بابالاز سکوهای برای نشستن استفاده شده است که تداوم این نوع معماری در ساخت دروازه ملل تخت جمشید نیز به کار رفته است. در خصوص ابعاد دروازه پارسا باید گفت که این دروازه در ابعاد 30 در 40 متر با ارتفاع 12 متر ساخته شده بود. این بنا کریداری دارد که در مرکزش اتاق مستطیلی 8 در 12 متری قرار داشته است. داخل این اتاق هم 4 صندلی نشین بوده و از راهرو مرکزی از دو طرف به سمت پردیس هخامنشینی باز می شود. یکی از نکات بسیار مهم در کشف این دروازه کتیبه هایی که به خط بابلی و ایلامسکی در اتاق مرکزی این دروازه کشف شده است. کتیبه های کشف شده به این دلیل با اهمیت هستند که آنها مستقیما از آن دوره به ما صحبت می کنند و اطلاعات بسیار مهمی را به پژوهشگران و باستانشناسان ارائه می کنند.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir